تفسیر قرآن کریم، صوت شماره 1، مبحث مقدماتی و کل سوره هم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و سلام علی عباده الذین اصطفى، السلام علی المهدی الذی وعد الله به الامم ان یجمع به الکلم و یلم به الشعص و یملا بالارض قسطا و عدلا و یمکن له و ینجز به وعد المؤمنین. به حول و قوه الهی شروع میکنیم تفسیر کل قرآن به صورت آیه به آیه رو، که انشالله یک تفسیر کاربردی و عملی و بروز باشه و البته با رویکرد جدی مهدوی. ما هر آیه ای رو که مستقیم یا غیر مستقیم با موضوع مهدویت و با موضوع ظهور آخرین ذخیره الهی مرتبط باشه رو حتما خواهیم گفت انشالله، و تمام سعیمون اینه که انشالله قرآن رو با توجه به مسائل مبتلا به روز در همه ابعاد و با توجه به اون هدف نورانی و قطعی که انشالله در آینده نزدیک داریم و اون ظهور موفور و سرور حضرت ولی عصر انشالله بررسی کنیم. اما ما تو این تفسیر هم از روایات اهل بیت استفاده میکنیم، یعنی ذیل هر آیه ای اگر روایت داشته باشیم سعی میکنیم حتما انشالله اون روایت رو بگیم، که در واقع با روایات اهل بیت تفسیر روایی هم داشته باشیم، که به این صورت ما به هویت گذشته خودمون قطعا نظری خواهیم داشت، هم با توجه به مسائل مبتلا به روز در تمام ابعاد فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، خانوادگی، فردی، که یک توجه بسیار جدی به وظیفه حالمون داشته باشیم، و هم با توجه به روایات آخر الزمانی و مهدوی سعی میکنیم تو این مسیر یک نگاه هم به هدف آیندهمون داشته باشیم. یعنی هم هویت گذشته، هم وظیفه حال و هم هدف آینده، که انشالله ما بتونیم یک مجموعه جامع و کاملی رو تو این مسیر ارائه بدیم. منابعی رو که ما در این تفسیر استفاده میکنیم، اول اینکه از دو تا تفسیر نور و المیزان، تفسیر نور آقای قرائتی که تفسیر بسیار ساده و روانی است، و همچنین تفسیر المیزان علامه طباطبایی که تفسیر عالی و عمیقی است، بعد از کتب روایی مهدوی قطعا استفاده خواهیم کرد که کتب معتبر شیعی در بحث مهدویت، مثل کتب غیبت نعمانی، کمال الدین و تمام النعمه و جلدهای 51 تا 53 کتاب بهار الانوار که اسم کاملش بهار الانوار الجامعه لدرر اخبار الائمه الاطهار اینه، که این جلدهای 51 تا 53 روایات مهدویت رو داره، و کتب روایی دیگه مثل اصول کافی، توحف العقول، علل الشرایه، و خلاصه هر آیه‌ای که روایتی ذیلش اومده باشه ما سعی می‌کنیم اون تفسیر روایی‌ش رو بگیم. و در کنار اینها تحلیل‌های عقلی که هم از خودمونه، به هر حال خداوند که راه عقل رو نبسته، انسان میتونه از عقل خودش استفاده کنه و اگر خلاف محکمات قرآن چیزی نگه تحلیل داشته باشه، خصوصا اینکه این تحلیل‌ها با توجه به تجربیات روز هم باشه و کاربردی، و هم از سخنرانان و تحلیلگران مورد تایید. مثلا ما در حوزه معارف توحیدی و معاد حتما از نظرات بسیار بسیار پخته علامه بزرگوار علامه حسن زاده عاملی استفاده می‌کنیم تا انشالله بتونیم یک کار عمیق و قوی تحویل بدیم. نیت ما تو این مسیر هم اینه که یک سیر تکاملی رو پیش بریم، یعنی اول از تلاوت و قرائت شروع کنیم، بعد بریم به سمت تدبر و تحقیق. تدبر از دوبر میاد، یعنی پشت، یعنی پشت یه چیزی رو گرفتن و دنبال کردن و به اون لب مطلب رسیدن. در مرحله دوم تدبر، تحقیق. در مرحله سوم تحقق به صورت فردی، اینکه انسان در خودش به صورت فردی حالا این معارفی رو که به دست آورده با تحقیق و تدبر تحقق بده، به صورت فردی یک انسان قرآنی باشیم. در مرحله چهارم ان شاء الله تو مرحله بالاتر تحقق بدیم در حوزه اجتماعی، یعنی حالا آنچه رو که ما یافتیم با تدبر و تحقیق و تحقق ان شاء الله در خودمون بریم تو سطح جامعه و در یک فضای بزرگتر هم پیاده کنیم، که مثلا نمونه بارزش میتونه یک مدیر قرآنی باشه، یک مدیری که در کنار اون مدیریتی که در هر جای انجام میده قرآن رو در مجموعه خودش به معنی واقعی کلمه و با یک تدبیر بسیار بسیار زیبایی تحقق بده. تحقق در حوزه اجتماعی، که اگر ما این مراحل رو بریم در واقع ما زمینه سازی ظهور رو انجام دادیم. اگر ما قرآن رو بفهمیم در خودمون و در جامعهمون تحقق بدیم، یک گام بسیار موثری در بحث زمینه سازی ظهور کردیم، و انشالله با تحقق ظهور این قرآن در کل جهان نهادینه میشه و دیگه میشه تمدن سازی. یعنی راهی رو که ما شروع میکنیم اینجوریه: تلاوت، تدبر، تحقق فردی، تحقق اجتماعی، که همه اینا میشه زمینه سازی و انشالله ظهور حضرت ولیعصر و تمدن سازی که کار معصومه. یعنی ما تمام این مسیر رو داریم میریم به نیت تکاملی که برای خودمون حاصل میکنیم، و هم انشالله به نیت زمینه سازی ظهور، و بتونیم انشالله به حول و قوه الهی یک قدمی رو تو این مسیر بسیار بسیار مهم برداریم. و این رو هم بارها و بارها گفتیم، باز هم میگیم، این کتاب یعنی قرآن امروزه به صورت تشریفاتی ازش استفاده میشه، گاهی سر سفره عقد برای تزیین سفره عقد، یا مثلا وقتی کسی از دنیا میره، تو مجالس ترحیم استفاده میشه ازش، یا گاهی میخوان مثلا توی دادگاهی قسمی بخورن، یا حالا یه کسی مثلا در ماه مبارک رمضان جزخوانی میکنه، ختم کل میکنه به نیت ثوابش، که البته ما خیلی مخالفیم انسان دینداری کنه فقط به نیت ثواب. به قول حافظ میفرماید تو بندگی چو گدایان به شرط مزد مکن، که خواجه خود روش بنده پروری داند. ما نباید به بحث سود و ثواب اصالت بدیم، ما باید دنبال انجام وظیفمون باشیم. البته خداوندم سود و ثوابشو میده و اصلا چیز مهمی نیست که انسان ذهنشو بخواد درگیر اون کنه. به هر صورت میخوایم بگیم قرآن ممکنه اینطوری به این صورتها و به صورت کاملا تشریفاتی و حاشیه‌ای مورد استفاده قرار بگیره، اما این کتاب در دولت مهدوی محور کاره، اساس کاره. امروز متاسفانه ما در یک فضای شعاری و ظاهری گیر کردیم و قرآن یک حالت تشریفاتی پیدا کرده، اما در دولت حضرت ولیعصر این قرآن میشه اساس کار، محور مدیریت. خیلی مسئله مهمی است. در روایات مختلف داریم که حالا انشالله عرض میکنیم، وقتی حضرت ولی از ظهور میفرمایند و دولتشون رو مستقر میکنن، اولین کاری که میکنن اینه که این کتاب رو به اون صورتی که خودشون میدونن حجت الله خلیفت الله در بین همه انسانها جا میندازه و اون میشه مبنای کار و عمل و حکومت. که جالبه خیلی از سرداران این انقلاب فرهنگی ایشون هم طبق روایت از عجم هستن، که ما ثابت کردیم با روایات دیگه بیشتر ایرانیان هستن که قرآن رو عمل کردن در اواخر زمان غیبت و به این شایستگی رسیدن که جزو سرداران انقلاب فرهنگی ایشون در بحث پیاده کردن قرآن در اون دولت مهدوی باشن. در دولت مهدوی قرآن محور کاره، در دولت مهدوی قرآن رمزگشایی میشه، تمام جوانبش برای انسانها توضیح داده میشه. پس چقدر خوبه که ما الان وقت بزنیم رو آیه به آیه، کلمه به کلمه، حرف به حرفش دقت داشته باشیم، که تقریبا یک دوره مقدماتی رو گذرونده باشیم. وقتی انشالله در زمان ظهور درک میکنیم اون جلوه های عظیم حجت خدا رو در بحث قرآن، دیگه اونجا نهایت استفاده رو ببریم، دیگه اونجا تو بحث مقدماتی و کلمه ها و الفاظ و ترجمه های تحت اللفظی اینا گیر نکرده باشیم، الان اون دوره های مقدماتی رو گذرونده باشیم. اگر انشالله ما توفیق داشته باشیم به حول و قوه الهی یک دوره قرآن رو اینجوری نگاه کنیم، وقتی در دوره حضرت ولیعصر مواجه میشیم با اون جلوه های عظیم حجت خدا در بحث آموزش قرآن، اون وقت این دوره های مقدماتی، اون وقت اونجا بهره هامون چندین برابر خواهد شد. چرا؟ چون در این دوران غیبت وقت رو مختنم شمردیم، یه دوره مقدماتی گذروندیم، و در واقع یکی دیگه از نیت های ما اینه که یک آماده سازی باشه برای اینکه انشالله برای اون تحول عظیم جهانی در عصر ظهور که با محوریت قرآن انجام میشه انشالله حاصل بشه. ما این کتاب رو و معارفش رو و اون لطایف و حقایقش رو بسیار بسیار جدی میگیریم، چون این کتاب قراره در آینده نزدیک انشالله و هنگامی که تمدن اسلامی و قرآنی با محوریت معصوم شکل میگیره نقش بسیار بسیار پررنگی داشته باشه. بنده هم که دارم این مطالب رو عرض میکنم اسم کاملم سید حامد غضنفریه، مدرک تحصیلیم کارشناسی ارشد رشته فلسفه اسلامی، و دلیل اینکه رشته فلسفه رو انتخاب کردم برای تحصیل یک مشورت خوبی بود که یک استاد بزرگواری به من داد. من به ایشون عرض کردم که من دوست دارم در حوزه علوم قرآنی تحصیل داشته باشم و تو دانشگاه رشته علوم قرآنی رو برم. ایشون یه مشورت بسیار عالی به من داد که انشالله خداوند پاداشش رو بهش بده، و اون همین بود که اگر میخوای در حوزه قرآن و در حوزه معارف اهل بیت به دستاورد خوبی دست پیدا کنی رشته علوم قرآنی نرو. چرا؟ چون رشته علوم قرآنی بیشتر حواشی قرآن رو توضیح میده و ظاهر قرآن رو، خیلی به اون باطنهای عمیق و دقیق قرآن شما رو نمیرسونه. ولی اگر بری یه رشته بخونی مثل فلسفه که علوم عقلیه، اون وقت میتونی درک و فهم بیشتر و بهتر و عمیق‌تری نسبت به قرآن پیدا کنی. مثل علامه طباطبایی که ایشون استاد فلسفه بود و یه تفسیری نوشت به نام تفسیر المیزان که اینقدر علمی، دقیق و عمیقه. من مشورت ایشون رو انجام دادم و در طول این مسیر به عینه دیدم که چقدر میتونه در فهم عمیق قرآن و همچنین روایات مهدوی به من کمک کنه. چون آیات قرآن و روایات اهل بیت، خصوصا روایات مهدوی و آخرالزمانی اهل بیت، یه خصوصیت جالبی داره که در کلام انسان‌های معمولی اصلا نیست، و اونم اینه: قرآن که در اوجش هست و در طول اون روایات اهل بیت، هم حقه، یعنی حق مطلب رو ادا کرده، حکیمانه است، هم به زبان ساده و قابل فهم برای مخاطب گفته شده. چون ممکنه مثلا یک روایتی در پاسخ سوال یک فردی باشه، امام معصوم در پاسخ به سوال اون فرد پاسخی در حد فهم او داده، نمیتونسته یه پاسخ خیلی سنگین و ثقیل بده که خارج از درک و فهم سوال کننده باشه. هم حق مطلب رو باید بیان کنه امام معصوم، و هم در سطح فهم مخاطبی که سوال کرده باشه. بالاخره ممکنه مخاطب مثلا یک روستا روستایی بی سواد باشه، یه فرد عامی و عادی از متن جامعه باشه، باید پاسخ در سطح فهم او هم باشه و از این دوتا مهمتر باید کلام به گونه‌ای باشه که عمیق باشه. حالا اگر این کلام حق، حکیمانه و در عین حال ساده و قابل فهم برای مخاطب سوال کننده دست یک انسان عمیق و با سطح علمی بالا بیفته، هم حالا یه نکته بسیار عمیق و یه گوهر بسیار گرانبهای علمی از این استخراج کنه. مثلا اگر این روایتی که امام صادق علیه السلام در پاسخ یک شترچران گفته دست ملا صدر را بیفته، این چنان مطلب رو میکشه بیرون و چنان نکته های علمی و عمیق و حکیمانه رو میکشه بیرون که اصلا تمام مخاطبین رو به تحیر وادار میکنه. کلام خداوند در اوج خودش و کلام معصومین در طول کلام خداوند دقیقاً همین حالته. این سه تا خاصیت رو داره، هم حق مطلب رو ادا میکنه، هم در حد فهم مخاطبه و هم بسیار عمیقه که اگر این روایت ساده دست یک فرد سطح بالایی بیفته استفاده های بسیار بسیار بالایی خواهد داشت. به همین منظور ما اگر میخواهیم از آیات و روایات بهره های بسیار بالایی ببریم، حتما باید در علوم عقلی قوی باشیم تا بتونیم استخراج کنیم. بسیاری از روایات مهدوی یه عبارت خیلی ساده اومده، اما اینقدر ما میتونیم با عمیق فکر کردن به اون روایت و نکته بیرون کشیدن از اون تئوری های کاربردی استخراج کنیم که خدا میدونه. یه روایت ساده است، اما شما میتونی اصلا سیاست گذاری های عظیم یه دولت اجرایی از اون روایت مهدوی بکشی بیرون. البته اگر ما بخوایم از اون روایت مهدوی استفاده کنیم و حرکت رو به جلو و تهاجمی داشته باشیم، دشمن از روایات مهدوی ما استفاده میکنه، حرکت تهاجمی در راستای اهداف خبیث خودش داره، ما متاسفانه کوتاهی میکنیم و از اونها استفاده نمیکنیم. این کار یک کسی است که علوم عقلی خونده باشه، در بحث علوم عقلی و تحلیل های عقلی قوی باشه. یه آیه که میدی دستش، یه روایت که میدی دستش، یه روایت مهدوی که میدی دستش، اصلا یهو میبینی ساختار یه نظام رو میتونه بکشه بیرون. و این مشورت خوبی بود که اون بزرگوار به من داد و من رو تشویق کرد در علوم عقلی که در اون صورت بشه گوهرهای گرانبهایی رو از علوم نقلی استخراج کرد. ان شاءالله که خداوند به همه ماها توفیق بده و ما بتونیم تو این مسیر موفق و مفید باشیم. اما با این مقدمه نسبتاً طولانی به حول و قوه الهی شروع می‌کنیم. در جلسه اول سوره مبارکه حمد رو با توجه به معارف مهدوی و ان شاءالله با مطالب کاربردی روز که چقدر خوبه در تلاوتش هم ما اون نکته‌های لازمه تجویدی رو رعایت کنیم که ان شاءالله حمد و سورمون در نمازمون خوب باشه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. بسم الله الرحمن الرحیم، به نام آن خداوندی که بخشنده و بخشایشگر است. الله مهمترین اسم خداونده و اسمی جامع و جمیع همه کمالات حضرت حق. یعنی وقتی ما میگیم علیم فقط بعد علمی خداوند متعال رو در نظر داریم، وقتی میگیم حکیم فقط بعد حکمت خداوند متعال رو در نظر داریم، ولی وقتی میگیم الله یعنی تمام کمالات حضرت حق، تمام کمالات خداوند در یک نام خلاصه شده و اونم الله. و انسان که اشرف مخلوقات مظهر اسم الله. اسماء خداوند در عالم جلوه هایی داره، مثلا حیوانات مظهر اسم سمیع و بصیر الهی هن. ملائکه همونطور که خودشون گفتن مظهر اسم سبوح و قدوس الهیه. اما انسان مظهر تمام اسما و صفات کمالیه الهیه. و اگر موجودی رو بخواید پیدا کنید که میتونه این استعداد رو داره، البته به شرطی که بالقواش و بالفعل کنه ها، تمام اسما و صفات الهی رو بتونه پیاده کنه، اون انسانه که میشه مظهر اسم الله. ان شاءالله خداوند به همه ما توفیق بده این استعداد بالقوه که فوق العاده است و هممون در خودمون داریم به فعلیت برسونیم. اما رحمان و رحیم، رحمان و رحیم هر دو از یک ماده است، از ماده رحمت الهی. و در ترجمه هم بهترین ترجمه اینه که ما ترجمه کنیم که هر دو از یک خانواده باشه. بهترین ترجمه برای بسم الله الرحمن الرحیم اینه: به نام خداوند بخشنده بخشایشگر. چون رحمان و رحیم از یک ماده است، از ماده رحمته، بهتره که ترجمه‌ش هم از یک ماده باشه، بخشندگی، بخشنده، بخشایشگر. اما رحمان و رحیم یک تفاوتی با هم داره و اونم اینه: رحمان بخشندگی خداوند برای عموم موجودات، همه موجودات عالم. اما رحیم بخشندگی خداوند برای یک مخلوقات خاصی است، مثلا مؤمنان، متقین. یعنی رحمان اون لطف الهی است که خداوند به همه مخلوقات و موجودات خودش داره، سوا اینکه اونها حالا چه اعتقاد و چه عمل کردی دارن، مسلمان، مؤمن، کافر، منافق، فاسق، صالح، طالح، نیکوکار، تبهکار، هر نوعش، خداوند برای همه موجودات سفره رحمت گسترده ای رو باز کرده و همه رو داره از این سفره رحمت رحمانیه خودش که رحمت عامه بهره مند میکنه. نعمت وجود، نعمت آب و غذا، نعمت های ظاهری، نعمت های جسمی، نعمت های روحی، همه اینایی که در همه مشترکه. اما رحیم رحمت خداوند به وجه خاصه برای برخی از انسان هاست. یعنی اگر ما پیرو دستورات الهی باشیم و از این رحمت رحمانی خداوند، این رحمت عمومی صحیح استفاده کنیم، حالا خداوند میگه من یه رحمت رحیمیه و جداگانه‌ام دارم که اون رو در اختیار کسایی قرار میدم که از رحمت رحمانی من درست استفاده کردن و مخصوص مؤمنین و متقین و انسان‌های امتحان پس داده است. تشبیهاً مثل یک پدری که به فرزندانش میگه بچه‌های من همه امکاناتی که شما به صورت طبیعی نیاز دارید و ضروریات زندگی شما هست در اختیارتون قرار میدم، خوراک، پوشاک، مسکن، امنیت، احترام، رفاه، اینا. اما اگر کسی از شما بچه‌ها از این رحمت رحمانیه من، از این امکانات ضروری که من در اختیار شما قرار میدم درست استفاده کنه و عاقلانه و حکیمانه و طبق دستوراتی که من میدم استفاده کنه، من حالا یه نعمت‌های ویژه و امکانات مجددی هم بهش میدم، مثلا امکان استفاده از تکنولوژی‌های روز، رایانه ماشین، پول بیشتر، امکانات بیشتر در اختیارش قرار میدم. چرا؟ چون این از اون امکانات اولیه من خوب استفاده کرده، لیاقت و صلاحیت خودش رو نشون داده که تو امکانات دچار ظلم و فساد و انحراف نمیشه، تو مسیر صحیح قدم برمی‌داره، دچار سقوط نمیشه، استفاده میکنه برای صعود. حالا چون یک فردی به این صورت عاقله و فهمیده است و از امکانات استفاده میکنه برای صعود، عقل اقتضا میکنه من در اختیار این امکانات بیشتری قرار بدم. خداوند هم همینه، یه رحمت رحمانیه برای همه قرار میده. اگر ما درست عمل کنیم، حالا یه سفره رحمت رحیمی هم باز میکنه که ما بیشتر پیشرفت کنیم و رشد کنیم. اصلا خداوند متعال ما رو آفریده برای رشد دیگه، برای تعالی و برای رسیدن به اون قله کمال. و البته چون انسان در مسیر سقوط هم ممکنه باشه و فقط مسیر صعود براش نیست، با اختیار خودش میتونه صعود کنه، میتونه سقوط کنه، تدبیر الهی و سیاست حکیمانه الهی اینجوری اختزا کرده که اول یه سفره رحمت رحمانی باز کنه ببینه ما چیکار میکنیم. اگر درست استفاده کردیم و صعود کردیم، سفره رحمت رحیمیه رو هم برامون باز میکنه. اگر دید نه، ما در مسیر سقوطیم، خدای نکرده، ما رو از اون سفره رحمت رحیمیه و خاص خودش بی بهره میکنه. نمونه یه همچین چیزی رو شما در دولت حضرت ولیعصر مشاهده میکنید. با دو تا واژه قسط و عدل شما ذهنتون بسیار آشناست. روایات پر تعداد کتاب الاحتجاج علی اهل اللجاج جلد 1-2، در کتاب اعلام الورا به اعلام الهدى امالی صدوق بهار جلد 51-53 که پره، کتاب غیبت نعمانی کمال الدین و تمام النعمه الملاحم و الفتن فی ظهور الغائب المنتظر و کلی کتاب دیگه ما در این رابطه زیاد داریم که و یملع الارض قسطا و عدلا، او حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه شریف زمین رو از قسط و عدل پر میکنه، کما ملعت ظلما و جورا، چنانچه از ظلم و جور پر شده باشه. قسط تقریبا شبیه رحمت رحمانی است. قسط یعنی برابری، یعنی به هر کس هر چیزی نیاز ضروریش هست داده بشه، به همه به صورت برابر یه امکانات مشخصی تقسیم میشه. مثل حاکمیت های قبل از ظهور نیستش که خیلی از انسان ها از نیازهای اولیه‌شون بی بهره باشن و خیلی ها غرق در ثروت شده باشن، نه، قسط صورت میگیره، یعنی به هر کس هر نیاز ضروری داشته باشه پرداخت میشه. دقیقاً مثل خداوند متعال که رحمت رحمانیه داره و نیازهای ضروری رو برای همه مخلوقات خودش برطرف کرده و بعد از اینکه حضرت ولیعصر اومد قسط رو پیاده کرد و نیازهای طبیعی همه مخلوقات و موجودات عالم رو برطرف کرد و داد آنچه که باید بهشون بده به صورت مساوی، تساوی، حالا عدل. عدل یعنی چی؟ یعنی حالا هر کس هر چی استحقاق بیشتر داره هم بهش میده. یه فردی پرکارتره، یه فردی تنبلتره، یه فردی ایده اقتصادی داره، یه فردی نه فکر اقتصادی قوی نداره، یه فردی پشتکار بیشتری داره، یه فردی نه زود دل سرد میشه، مایوس میشه. بالاخره انسان‌ها متفاوتن. این تفاوت بعد از اینکه نیازهای ضروریشون برطرف شد، باعث میشه که حالا یه عده بالاتر برن، یه عده پایین‌تر بمونن. حالا حضرت ولیعصر عدل رو هم پیاده میکنه، یعنی بعد از اینکه نیازهای ضروری رو برطرف کرد و به همه به صورت تساوی امکاناتی رو داد، حالا عدالت رو هم پیاده میکنه. اون کسایی که استحقاق بیشتری دارن بیشتر بهشون میده، به خاطر کارشون، تلاششون، لیاقتشون، اخلاصشون، اهدافشون، برنامه‌هاشون. مثلا دقیقاً مثل رحمت رحیمه خداوند که وقتی خداوند متعال میبینه بعضی از بندگانش از رحمت رحمانی خوب دارن استفاده میکنن، در راستای اهداف عالی دارن استفاده میکنن، برای اینکه برسن به اون اهداف عالی، خداوند اینا رو از رحمت رحیمی هم بهره مند میکنه. پس آنچه که ما از خداوند میشناسیم به نام رحمان و رحیم، از حضرت ولیعصر میشناسیم به نام قسط و عدل، و ان شاءالله باشیم و این فضای بسیار نورانی و بسیار شیرین رو تجربه کنیم. اما آیه دوم سوره مبارکه حمد، الحمدلله رب العالمین. تمام حمد و ستایش مخصوص خداوندی است که رب خیلی حرف داره این کلمه، پروردگار جهانیان است. تمام حمد و ستایش ها، شما اگر کار خوبی انجام دادید، نهایتاً یک وسیله ای، هر آنچه حمد و ستایش و سپاس و تشکر هست مال خداوند متعال، نه مال ما وسیله ها. مثلا تشبیها شما فکر کنید یک نجاری با یک وسیله همه کاره، یک چکش مثلا همه کاره 50 تا کار انجام میده، میاد یک سازه بسیار زیبای چوبی رو درست میکنه. خب اگر یک فردی بیاد و این سازه فوق العاده چوبی رو ببینه، قربون صدقه نجار میره یا اون چکش همه کاره از نجار تشکر میکنه یا از اون چکش همه کاره؟ اگه نجار رو رها کنه بره قربون صدقه اون چکش، بره هی دور اون بگرده هی از اون تشکر کنه، خنده‌دار نیست؟ البته اون چکش همه کاره و اون وسیله که مثلا 50 تا کار انجام میدن محترمه، اونو توی قاب خوب نگه میدارن، در یه فضای بسیار مناسب نگه میدارن، زیر دست و پا نمیندازنش، زایش نمیکنن، احترامش رو حفظ میکنن، شأن اون وسیله رو حفظ میکنن. اما تشکرات رو از نجار میکنن، میگن آقای نجار دست شما درد نکنه که یه همچین محصول فوق العاده و عالی رو مثلا خلق کردی. همه حمدها و ستایشها مخصوص پروردگار و خالق همه عالمه که رب پروردگار پرورش میده. ماها هر قدر هم خوب باشیم، نهایتا مثل اون چکش همه کاره این. البته شأن و احترام وسیله باید حفظ بشه، حرفی نیست، اما حمد و ستایش ها مال اون نیست، مال اون کارگردان اصلی است، مال اون کسی است که این خلقت عظیم و بسیار عالی رو ایجاد کرده. حالا چرا حمد و ستایش ها مخصوص اوست؟ رب پروردگار پرورش دهنده است. یه جوری شرایط رو میچینه که ماها پرورش پیدا کنیم، همه موجودات عالم پرورش پیدا کنن، مثل یک مربی که برای شاگرد خودش یه تمریناتی رو قرار میده که اون رو رشد بده. اگر یه مربی برای شاگردان خودش تمرینات سختی ایجاد کنه، آیا ما بهش خورده میگیریم؟ میگیم نه، لابد اینا مثلا برای یک مسابقات بزرگی در سطح جهانی المپیک دارن آماده میشن، این مربی داره به اینا سخت میگیره که این شاگرداش تو اون مسابقات موفق باشن و برن اون سکوها و قله های جهانی رو فتح کنن. خداوند متعال هم همینه، رب پروردگار مربی، برای یک کسی فقر رو صلاح میدونه، برای یک کسی ثروت رو، برای یک کسی سلامتی رو، برای یک کسی بیماری رو، برای یک کسی آسونی رو، برای یک کسی سختی رو. ما اگر نگاهمون اینطوری باشه به خداوند متعال که اون مربیه، ما رو داره پرورش میده برای یک عرصه بسیار مهمتر و بزرگتر، خیلی خیلی مهمتر از بحث مثالهای ورزشی و سکوهای جهانی و اینها، برای جهان ابدی با اون نعمتهای فوق العاده عظیم که تا خدا خدایی میکنه انسانها در اون نعمتهای ابدی و اون جلوههای الهی غرق باشن و لذت ببرن. خب مشخصه که این مربی گاهی تشخیص میده دو روزه دنیا یه نفر ته چاه باشه، یه نفر در اوج جاه باشه. خداوند متعال برای حضرت یوسف علیه السلام پسندید که یک بخشی از زندگیش رو در سختی باشه، بندازنش ته چاه، به عنوان برده بگیرن، ببرنش بفروشنش، بعد بره یه جایی مشغول به کار بشه به عنوان خدمتکار، بعد مدتی هم بهش تهمت بزنن اونو بندازنش زندان، بیگناه سالیان سال در زندان باشه. خب حضرت یوسف علیه السلام وقتی این مسیر رو داره نگاه میکنه، متوجه میشه که خداوند به عنوان مربی ربه داره او رو در یه شرایطی قرار میده که بعدها او رو به کار بگیره. بعد در آینده تو اون قحطی که برای مردم مصر پیش اومد، حضرت یوسف چه نقش مفید و مؤثری رو ایفا کرد؟ اومد یک برنامه رو ریخت، با مفسدین سیاسی مبارزه کرد، یه طرح بسیار خوب اقتصادی ایجاد کرد، اون تهدید رو تبدیل کرد به فرصت، اون قحطی بزرگ رو که اگر مدیریت نمیشد خیلی از انسانها همدیگر رو میدریدن و همدیگر رو میخوردن، تبدیل کرد به یک فرصت عالی و انسانها رو نجات داد. خب ببینید رب اینه، مربیه، برای ما هر چه صلاح میدونه همونه و به نفع ماست. و اگر کسی اینجوری نگاه کنه به زندگی خودش، در هر شرایطی که هست مستانه زندگی میکنه، کیف میکنه، میگه خداوند متعال که مربی منه، تشخیصش اینه که من تو این شرایط رشد کنم و دستش درد نکنه. الحمدلله رب العالمین. همه حمد و ستایش ها مخصوص چنین خداوندی است که پروردگار همه جهانیانه و پروردگار و پرورش دهنده من کمترین، که لطف کرده به من، وجود داده، منو خلق کرده و اینطوری داره منو پرورش میده و رشد میده تا منو به عالی ترین درجات برسه. چقدر خوب انسان زیبا نگاه کنه حتی به سختی های زندگیش و از ته دل بگه الحمدلله رب العالمین، الرحمن الرحیم، بخشنده و بخشایشگر، مالک یوم الدین، مالک و صاحب روز جزاست، ایاک نعبد و ایاک نستعین. ایاک افاده حصر میکنه، تنها و تنها تو را میپرستیم و تنها و تنها از تو یاری میجویی. اهدنا الصراط المستقیم، ما را به صراط مستقیم و به اون راه راست و درست هدایت فرما. و نشون میده علاوه بر اینکه ما برای راه مستقیم تلاش میکنیم، دعا هم باید بکنیم. دعا جایگزین عمل نیست، کمک کننده عمل عمله، ثمر دهنده عمله، حرکت ما رو با یک برکت فوق العاده شفع میکنه، جفت میکنه و ما رو به نتیجه میرسونه. یه دعا در سوره حمد که چکیده کل قرآن اومده و اونم اینه: اهدنا الصراط المستقیم، ما رو به اون صراط مستقیم هدایت بفرما. صراط الذین انعمت علیهم، راه کسانی که اونها رو مشمول نعمت خود ساخته ای، انبیا اولیا خودت، نه اون کسانی که مغضوب تو ان، غیر المغضوب علیهم، نه اون کسایی که مغضوب تو ان، ولا الضالین، و نه گمراهان. مغضوبون علیهم یعنی کسانی هستن که هم تو مسیر باطلن هم عمد تو کارشونه و مغضوب خداوند شدن، مرض و قرض دارن، بیمار دلن، فاسد و مفسدن به صورت کاملا آمدانه و عالمانه. اما ضالین یعنی کسانی که تو مسیر باطلن اما سهوی، مثل گروه مغضوبون علیهم قرض و مرضی ندارن اما بالاخره تو مسیر باطلن، بیمار دل نیستن اما کجراهن، بالاخره تو راه درست هم حرکت نمیکنن. نمونه بارز مغضوبون علیهم مثلا در قرآن یهود بنی اسرائیل هن، که با وجود اون همه ادله و بیانه و معجزه و اینها از ناحیه خداوند و پیامبر خداوند، باز تو مسیر ظلم و فساد و انحرافات و تحریفات و اینا قرار گرفتن، کلی جنایت کردن. و نمونه بارز ضالین مثلا در قرآن مسیحیتن. مسیحیت مثل یهود بنی اسرائیل بیمار دل و مفسد و فاسد نبودن اما بالاخره در مسیر حقی هم نبودن. به عنوان دوتا مصداق فقط که مطلب مشخص بشه، مثلا شما دوتا دوست داری، یه آدمی کجراهه و مریض و بیمار دل و مغرض و خیلی کثیف و خبیث، یه دوستی هم دارید کجراهه اما نه، مثل اون بیمار دل نیست، مرض نداره، خبیث نیست، مفسد نیست. ما توی دعا میگیم ما رو به اون راهی دعوت کن که بهشون نعمت دادی، نعمت ایمان، نعمت تقوا، راه درست رو بهشون یاد دادی، نه راه مغضوب علیهم نه راه ضالین. سوره حمد چکیده کل قرآنه، کل قرآن رو شما خلاصه کنی در سوره حمد خلاصه میشه. نیمی از اون مربوط به خداونده از آیه 1 تا آیه 4 و نیمی از اون مخصوص ما مخلوقاته، آیه 5 6 و 7، نیمیش مخصوص حق و نیمیش مخصوص خلق، چکیده کل قرآنه. ان شاءالله همه ما توفیق داشته باشیم با معارف قرآن دلهامون نورانی بشه تا در عصر نورانی ظهور که محوریت قرآن و حاکمیت قرآن رو مشاهده میکنیم، به بالاترین لذت‌ها و نعمت‌ها از فضل خداوند و از فضل ولی او دست پیدا کنیم ان شاءالله. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین، والحمد لله رب العالمین. التماس دعای فرد.